بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، والقول بالحق وإن عز. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. عرض کردیم چند نکته در این رابطه قابل توجهه. اولین نکته ریشه قرآنی این دعاست. یک آیه در این رابطه خوندیم، آیه 135 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم. آیه دیگر آیه 8 از سوره مائده است، می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. در اون آیه توصیه شده بود که اهل ایمان قیام به قسط کنند، برای خدا شهادت بدهند، هرچند که این شهادت بر ضد خودشون باشه، بر ضد پدر و مادرشون باشه، نزدیکان و خویشاوندانشون باشه. در این آیه در واقع توصیه میکند که نه تنها نسبت به دوستانتون عدالت رو رعایت کنید، سخن حق بگید، شهادت حق بدید، در مورد دشمنانتون هم خلاف حق نگید. خیلی مهمه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعالی. اگه با کسی دشمن هستید، از کسی بدتون میاد، ناراحتید، این دشمنی سبب نشه که شما حالا درباره اونها به غیر حق چیزی بگویید، ناحق بگویید، چیزی بگویید که نادرست است. اعدلوه و اقرب للتقوا و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. تقوا داشته باشید، خدا میدونه که شما چی کار هستید، چه میکنید. در این دعایه همونطور که اشاره کردم، یک آیه میگه نسبت به دوستانتون مبادا خلاف حق شهادتی بدید، سخنی بگید. آیه دوم میگه حتی نسبت به دشمنانتون دشمنی سبب نشود که شما عدالت نورزید در گفتار، در گواهی به قسط و عدل. یکی از وصیت‌هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام داره میفرماید اوصی که به امام حسین علیه السلام از ظاهرا میفرماید اوصی که به تقوی الله فی الغنا و الفقر و بالعد علی الصدیق و العدو. عدالت رو فراموش نکن. توصیه میکنم به عدالت، چه دوست باشه چه دشمن باشه. باز در یه روایت دیگه میفرماید اعدل الناس من انصف من ظلمه. عادلترین مردم کسیست که با کسی که نسبت به او ظلم کرده با انصاف رفتار کنه. حالا این آیات، این روایات آدم بخونه ببینه که در این درگیری های سیاسی قبل از انتخابات واقعا چقدر ما پیرو قرآن هستیم، نسبت به کسانی که مخالف هستیم آیا حق رو رعایت میکنیم، انصاف رو رعایت میکنیم، یا اگر کسی با کسی بد شدیم دیگه خوبیاشو نمیبینیم، اگر خوب شدیم دیگه بدیاشو نمیبینیم. در روایت دارد مولا میفرماید قل ما ینصف اللسان فی نشر قبیح او احسان. خیلی کم میشه این زبون آدمیزاده نسبت به انتشار بدی کسی یا خوبی کسی انصاف داشته باشه. اگه با کسی خوب شد دیگه هر چی هست یک سر خوب میگه، نقد نمی کنه کارهای نادرستش. اگه کسی بد شد دیگه خوبیاشو نمیبینه. خدا انشاءالله که به هممون انصاف عنایت کنه. خب میرسیم به مسئله 55 از تحریر الوسیله شرایط حجت الاسلام. میفرماید فرع اول، تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه الم یوسه بها. اگر کسی حجت الاسلام بر اون مستقر شد، بدهکار بود نسبت به حج، حجش رو انجام نداده بود و از دنیا رفته بود و مستدی هم بوده، باید ورثه او قضا کنند حج را از اصل ترکه، هم از ثلثش نه، اگر وصیت نکرده باشه. سواء کانت حج تمتع او القران او الافراد او عمرت هما. دیگه فرق نمی کنه، همه اینا حجن دیگه. چیز از هر تکلیف هر کس به تناسب محل زندگیش فرق می کنه، حج تمتع باشه یا حج قران باشه یا افراد یا عمرشون باشه که بعداً توضیح خواهیم داد. چی می خواهد بفرمند؟ از اصل ترکه باید قضای حج انجام بگیره، نه از ثلث. ثلث بعد حساب میشه. نسبت به اقوالی که در این رابطه مطرح هست، قبلا یه مطلبی رو از خلاف شیخ طوسی خوندیم که دیگه تکرار نمی کنیم. جواهر در جواهر اشاره ای به این مطلب دارد که در شیعه اختلافی در این مسئله وجود نداره. زید فرمایش محقق میفرماید که بلا خلاف سطح دوم صفحه 171 جلد 18 از این چاپهای جدید میفرماید کسائر من اصل ترکته کسائر دیون لا من الثلث، از اصل ترکه داده میشه مثل سایر دیون که از اصل ترکه داده میشد. بلا خلاف اجده هو فیه بیننا، ما در میان شیعه اختلافی ندیدیم، بل یه قدم بالاتر عل اجماع و به قسمیه علیه ایزن. نه تنها خلافی نیست بلکه هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم. در مقابل یه جمعی از فقهای عامه مخالفت کردن، خلافاً لابی حنیفه و مالک و شعبی و نخعی، که اینها مخالف هستن، میگن دیگه قضا کردن از حج، حج کسی که مرده و بدهکار هست واجب نیست. خب حالا اینجا ببینیم که از نظر قواعد حکم چی میشه، از نظر روایات چه باید اینجا فتوا داد. از نظر قواعد در واقع همین حرفی است که ابی حنیفه و مالک و شعبی و آنها گفتن، یعنی مقتضای قاعده این است که وقتی انسان مرد دیگه تکلیفی نداره دیگه. کسی که مرد با مرگ تکلیف ساقط می شود. بنابراین حرفی که اونها زدن به دلیل دور افتادن از اهل بیت در واقع مطابق قاعده گفتن خیلی خوب، وقتی تکلیفی نداره باید ساقط بشه دیگه، کسی که مرده دیگه چه تکلیفی داره، اگه بدهکار هست یه حسابش با خداست، حالا یا عذابش میکنه اما یا عذبهم و اما یتوب علیهم دیگه. ولیکن مفسران حقیقی قرآن اینها حرفشون چیز دیگه است که ما پیرو اهل بیت هستیم، اونها درست میگن. دلیلی که ما داریم برای وجوب قضا روایاتی است که از اهل بیت نقل شده. وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 67 حدیث سوم 14257 عن علی عبدالله علیه السلام، روایت سند صحیح است، سندش درسته. یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع ماله. پس معلوم میشه هم قضا لازم هست هم از همه مالش لازم هست. اگر واجب نبود اینجا نمیگفتش از جمیع مال، اینجا نمیگفت بعد چون جمیع مالش مال بچه هاش هست به طور طبیعی. این که میفهمد قضا لازمه، پس معلوم میشه حتما باید قضا کنن بچه هاش، نمیتونن قضا نکنن، پولو بردارن برای خودشون. صفحه 72 حدیث سوم و چهارم، اونجا گفت من جمیع المال، اینجا میفرماید که یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع. اینم همین جور هست، اینم میگه جمیع مال. چیزی که از اون حدیث از کی بود راویش؟ راویش اونجا خدمتتون عرض کنم که اونجا هم همین بود، عن الحلبی اونجا سند همین بود، یکی است، دو تا روایت یکیه، یه سند داره، چی از در دو باب نقل شده. بله، در حدیث، البته اینجا حلبی است، اونجا هم حلبی بود، اونجا هم 67 هم روایت از، بله اونم از حلبی بود. روایت چهارم میفرماید این از سماعت ابن مهران هست. اینجا موثقه به خاطر اون عثمان ابن عیسی و زرعه. خدمتتون عرض کنم که اینا واقفی هستن. خدمتتون عرض کنم که البته غیر امامی بود عثمان ابن عیسی، بعد امامی شده، ولی که زرعه واقفی از واقفی هم صده. می فرماید سأل تو عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یهج حجۃ الاسلام ولم یوسبها، وصیت هم نکرده و هو موسر، که همین مسئله است که خود امام می فرماید که ان لم یوسبها یحج عنه من صلب ماله. اینجا اونجا جمیع مال بود، جا صلب مال بود، تعبیر فرق می کنه. ولا یجوز و غیر ذلک، غیر از این هم جایز نیست. صفحه 75 حدیث دوم، اینجا دیگه وصیت هم هستش، اینجا حدیث هست میگه وصیت هم کرده. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى بحجه قال ان کان سروره فهی من صلب ماله انما هو دین. اینجا استدلال هم کرده که این دین بدهی هست. و این کان قد حج، اگه حج واجبش انجام داده فهی من الصلب. باز صفحه 67 حدیث 6، دستن دینه، فرق نمی کنه. بله، حالا وصیت کرده و نباشه، وصیت کرده باشه یه صحبتی داره که حالا بعدا خدمتون توضیح میدیم. صفحه 67 حدیث 6 ان رجلن، سندش صحیح، معاویه هم انبار هست که روایت صحیح است. سأل تو ان رجل، از امام صادق پرسیدم مات و اوصا ان یحج عن قال ان کان ضروره حج عنه من وسط المال. این سه تا تعبیر از وسط مال، صلب مال، جمیع مال، همش یکی است. و این کان غیر ضروره، اگه نه حجش رو انجام داد و دفعه اولش نیست، و من از صلب. حدیث چهارم، این حدیث چهارم یه خورده با دقت نگاه کنید، این بحث داره. بحث اصلی ما در این جلسه این حدیث چهارم هست که آیت الله حکیمی مطلب میگه، آیت الله خویی یکی میگه، بعضی از فقهای دیگه جوری دیگه معنا میکنن. این محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیه عن معاویه، سند صحیح است. فی عن ابی عبدالله علیه السلام رجل توفی و اوصا ان یحج عن، وصیت کرده که حج انجام بدن از طرفش. ان کان قال ان کان سروره، اگه دفعه اولش هست حج واجب گردنشه، فمن جمیع المال، از جمیع مال بدن، همون صلب مال. انهو به منزلت، استدلال هم میکنه، انهو به منزلت دین، این بدهیست، دین الواجب. و این کان قد حج، حجشو انجام داده، فمن سلسه، از سلس داده بشه. و من مات ولم یحج حجة الاسلام، مرده و حجة الاسلام را انجام نداده. ولم یترک الا قدر نفقة الحمولة، از ما ترکشم فقط به اندازه حموله هست. حالا این حموله یعنی چی؟ این رو باید توضیح بدیم. ظاهرش اینه که قدر حموله یعنی به اندازه رفتن و برگشتنش هستش، به اندازه رفت و برگشت هست. ولهو ورثه، وارثم داره. فهم احق و به ما ترک، فا انشاؤو اکلو و انشاؤو حجو ان، اگر خواستن این بخورن، این ما ترک رو، اگرم خواستن از طرفشون حج، اشاره به این که لازم نیستش حج. پس سه جمله اینجا در این روایت آمده. جمله اول این است که این شخصی که مرده اگر حج به دهکار هست، اینجا از جمیع مال باید داده بشه حجش به منزله دینه. جمله دوم این است که اگر حج انجام داده، حج واجب دیگه بدهکار نیست، از ثلثشه. جمله سوم این است که حج حجة الاسلام انجام نداده، ولی به اندازه فقط حموله ما ترک او هست. اینجا و راس مختار هستن، می توانند حج از او انجام بدن، می توانند انجام ندن و مصرف کنن. در اینجا آیت الله حکیم جلد ده مستمسک صفحه 243 بعد از اینکه اون روایتی که دلالت دارن بر قضا، این همین روایت رو نقل میکنن، میفهمن نعم فی صحیح معاویه ابن عمار، این روایت رو متنش که الان خوندیم همین رو نقل میکنن تا اونجا که و این شاو حج عن. ایشون میگه نعم این روایت هم هست. فان صدره و ان کان صریحا فی اخراجه من الاصل، صدر روایت یعنی اون جمله اول صراحت دارد در این که چی؟ باید از اصل مال خارج بشه، مثل همون سایر روایات. اذاکان قد اوصابه، اگر وصیت کرده. لکن زیلهو ظاهرون فی خلاف زاره، زیل این روایت میگه نه، حجة الاسلام به گردنش هست، اگر به اندازه حموله داره اینجا نه، واجب نیستش این رو انجام بدن. اذا لم یکن اوصابه، اگه وصیت نکرده باشه. فلا بد، چون این مخالف با اون روایاتی قبلی هست، من طرحه او تعویله، پس میخوام بفرمایند که صدر و ذیل روایت با هم دیگه چی داره؟ تعارض داره. به همین دلیل یا باید روایت رو یه جوری توجیهش کنیم که مخالف روایت قبلی نباشه، یا باید طرحش کنیم بگیم که این قابل قبول نیست، هیچ که بهش خلاف اجماع است و هیچ که بهش فتوا نداده و اعراض کردن مشهور ازش. این فرمایش آیت الله حکیم هستش در مستمسک. بله خب بله این جواب رو آیت الله خویی دادن که به ذهن شما رسیده، جلد 26 صفحه 240 میگن، میفرماید که مراد از زید به قرینه صدر اینه که ماترک برای هزینه حج کافی نیست، به قدر حموله هست فقط، یعنی به اندازه حج نیست، یعنی فقط به اندازه رفت و آمد هست، بنابراین به وارث منتقل میشه. همینطور جوابی که جناب عالی به ذهنتون رسید، این جوابی است که آیه خویی دادن. ولیکن آیت الله فاضل میفرمان هم جواب آقای حکیم درست نیست، هم جواب آقای خویی درست نیست. چرا؟ ایشون میفرمان که این نفقه حموله یعنی نفقه حج، فرقی بین حموله و نفقه الحج نیست. چرا؟ به قرینه روایت هارون ابن حمزه قنبی، این روایت رو در جلد 11 مرحوم صاحب وسائل آورده صفحه 46. بیارید روایت رو، حدیث اول 46 حدیث اول، باب ما ان من با تولم یستقر الحج فی ذمته لم یجب القضاء، تو باب 14. کسی که بمیرد و حج بر او مستقر نباشد در ذمه‌اش واجب نیست قضا کنند. همون حدیث اول آوردید؟ بله. محمد ابن علی ابن حسین به اسناد این هارون ابن حمزه قنبی که امامی و ثقه و جلیل القدر هست، روایت صحیح است. دو تا سند دیگه هم داره که یکی شیخ، این شیخ این حدیث اولی رو ایشون از من لا یحضر نقل میکنه، دومی سند دومش رو شیخ طوسی داره، سند سومش هم کلینی داره، به سه سند صحیح. البته بعضی از سندهای بعضی شبهه کرده، ولی به هر حال سند این روایت صحیحه، سه تا سند صحیح داره این روایت. میفرماید که ان علی عبدالله علیه السلام فی رجل مات ولم یهج حجت الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحج ولهو ورثه. حج حجت الاسلام انجام نداده، فقط چیزی که گذاشته به اندازه نفقه حج گذاشته داره، ولهو ورثه، ورثه داره. خب اینجا رو این حساب که اگر به اندازه حج گذاشته، چون اصل مال باز حج از اصل مال باز داده بشه دیگه، اینجا امام میفرمان که هم حق به میراثه، ان شاءو اکلوا و ان شاءو حجوا. امام نمیفرماید این باید حج انجام بده، میگه که میتونن بخورن، میتونن حج انجام بدن، در صورتی که این میگه فرمود حجت الاسلام انجام نداده. این روایت با اون روایتی که الان خوندیم که میفرمود به قدر حموله، فقط این کلمه حمولش فرق کرده، و الا هم اونم حجت الاسلام بود که حجت الاسلام انجام نداده بود، اونم فرمود ورثه داره، اونم فرمود حق و میراثه، انشاءو اکلوا و انشاءو حجوا. میفرمایند که آقای فاضل میفرمایند که این نفقه حموله همون نفقه حجه، یعنی میتونه بره و بیاد، یعنی ما این پولی داره که به اندازه رفت و آمد هستش. بنابراین این میشه حج استحبابی. در واقع این که میگه حجت الاسلام رو انجام نداده، این حجت الاسلام واجب نیست. آقای فاضل میفرمایند اینجا سه تا جمله هستش. جمله اولش حج واجبه، اون حدیثی که خوندیم. جمله دومش هم حج چیز هستش، بله حج، بله این بود دیگه، حج جمله 75 حدیث دو، بله حدیث 67 حدیث 4. این حالا برمیگردیم همین حدیث معاویه بن عمار. جمله اولش که اوسان یحج عن انتقان از سروره فمن جمیع المال، از همه مال به منزلت ده، این حج واجب بود. و این کان قد حج فقط من سلسه. سومیش این بود من مات ولم یحج حجت الاسلام ولم یترک الا قطع نفقت الحموره، این همون روایته، این یه بخشی از همون روایته. وله ورثتون فهم احق به ما ترک فان شاء و اکل. و این آقای فاضل میفرماید به قرینه اونجا که اون همون هم تعبیر حجت الاسلام هست، چیزی از نفقت الحموره رو میگه بنزه حج، بنابراین نفقت الحموره همون نفقه حجه. بنابراین اصلا بین سعد و زید ایشون میفرمایند که این تعارضی نیستش، که زید میگه حج مستحبی، سعد میگه حج واجب، بنابراین هیچ تعارضی نیست با روایت دیگه، هم هیچ اختلافی با هم دیگه چیه ندارن. بله خب دیگه میگه نه مثل اون نمیشه، فرقش اینه که اون میگه که اون هم سلس داره، اصلا میگه هیچ سلس مرس هیچ خبری نی، میگه اصلا مونده هر چی مونده فقط بنزه نفقت الحموله مونده، میگه فقط اونجا سلس بود، میگه از سلسش انجام بده، اونجا میگه حج وصیت هم کرده سلس هم هست، میگه از وصیتش انجام بده، اینجا نه بحث وصیت نیست، اصلا پول نداره، بنزه نفقه حموله مونده، اونم هم همونجا بنزه نفقه حج، یعنی حجت الاسلام حجت الاسلام برایش واجب نشده. به همین جهت صاحب وسایل هم در اونجا در اون باب 14 آورده که میفرماید که مستقر نشده، یعنی این حج حج غیر مستقر هستش. این فرمایش آقای فاضل هستش. میفرماید بنابراین میفرماید این حرف آقای حکیم که میفرمایند که بین صدر و زید روایت تعارض هست، میفرمایند درست دقت نکردن در معنای روایت، معنای روایت این نیست، معنای روایت اگه دقت بشه اینجا صدر و زید با هم دیگه هیچ تنافی نداره. بنابراین و اما فرمایش آقای خویی هم میفرمایند درست نیست، تعبیرشون اینه که باطله، بچه دومم باطل هست. چرا؟ دو تا قرینه ذکر میکنن. یه قرینش این است که میفرماید این همین اینجا داره ان شاء او اکلوا و ان شاء او حجوا. آقای فاضل میفرمایند که حجوا در واقع اینجا یعنی با مال خودشون میرن، نه اینکه مال با مال میت، یعنی این مال دیگه مال اونها شده، یعنی ما ترک چی شده؟ ماترک مال ورثه شده. این که میگه ماترک مال ورثه شده، اشاره به این که حج استحبابی بوده. این میخوام بگم این قرینه است، این که حج دیگه از مال میت نیست، نه اینکه قدر حموله بوده از مال میت میخوان، اگه از مال میت میشه قضا دیگه. بنابراین میفرمایند که ان شاء او اکلوا و ان شاء او حجوا، از طرف او یعنی از مال خودشون، از مال نه از حج از مال میت نیست، انشاء و حج از مال میت نیست، اینجا عبارت درست کنید، نه از مال ورثه. این پس بنابراین این مال مال خود ورثه است، این تعبیری که اونجا نوشتم اینو درستش کنید. حج از مال ورثه است، بنابراین حج چون از مال ورثه است این قرینه میشه بر این که اینجا حج واجب نیست. دومیش هم همین هارون، روایت هارون قنوی است که هارون قنوی همین مطلب رو میگن که به جای نفقه حموله گفته چی؟ نفقه الحج. ما میگیم یه قرینه دیگه میتونیم اضافه کنیم و اون قرینه فهم شیخ طوسی است که خب فهم ایشون هم خیلی مهم هستش. ایشون در ذیل روایت در تهذیب وقتی نمید اینو تو صاحب وسائل نیورده. بله آره، ما از مال ورثه است، درست شد. خدمتتون عرض کنم که اینجا این مطلب رو صاحب وسائل نیورده در وسائل، ولی که در خود تهذیب هست، تهذیب جلد 5 صفحه 405. اینجا اگه مناظره کنید ایشون این حدیث رو اینجوری معنا میکنه. اولا دو تا حدیث ایشون نقل میکنه، دو تا حدیث ملاحظه کنید بعد جنبندیش رو ببینید. حدیث 57 میفرد موسی بن قاسم عن حسن بن ابو عن علی بن رعاب، حدیث سندش خوبه. عن رجل اوسا عن یحج عن حجت الاسلام یا حجت الاسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهما، وصیت کرد حج من رو انجام بده ولی کم 50 درهم بیشتر نداره، جمیع ما ترکش 50 درهم بیشتر نیست. امام فرمود قال یحج عن من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله من قربن. خب این اگه 50 درهم نداره حج میقاتی بگیرن براش، لازم نیست حج چی باشه، از وطن بگیرن که گرون باشه، از کسی که رفته اونجا حج میقاتی بگیرن، من قربن از نزدیک بگیرن. بعد ایشون این حدیث رو که بعدش میگه ولا ینافی هذا القبر خبر ما رواه موسی بن قاسم ان سبانه بیاریم ان سید ابن یسار ان معاویه تمام، که این سندش هم درسته. این همون نیست که صاحب وسائل هم اشاره کرده بهش در همون صفحه 45 46 حدیث اول. خدمتتون عرض کنم که میفرماید که این منافات این دوتا تعارض ندارن. قال من مات ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یترک الا بقدر نفقه الحج، حجۃ الاسلامش انجام نداده به اندازه نفقه حج هم بیشتر نداره. فورثته احق به ما ترک، لازم نیستش ورثه انجام، میشه مال مال ورثه. ان شاء او حج جوان، دیگه مال مال ورثه است، اگه خواستن حج انجام میدن و ان شاء او اکلو. میگه این دوتا با هم دیگه چرا حدیث اول میگه 50 درهم بیشتر نداره، میگه حج میقاتی بگیرن، ولی دومی رو میگه چی؟ میفرمه مال حج مال خودشونو بخورن، میتونن بخورن، میتونن حج استحباب بیارش انجام بدن، در صورتی که هر دوش حجۃ الاسلام هست، اونم تعبیر حجۃ الاسلام داره، اونم تعبیر حجۃ الاسلام داره. ایشون ببینید چه جوری جمع میکنه، میفرماید لان الخبر متناولان لمن یکون قد وجب علیه حجۃ الاسلام، در مورد کسی است که حجۃ الاسلام بر او واجب شده. فلم یحجها حتی فقد ماله، که مستقر شده بهش. و مات ولم یترک الا القدر الیسیر فوجب ان یحج عن من بعض المواقع. پس اولی هم میشد برای این که حجۃ الاسلام رو انجام نداد و مستقر شده، میگه خب 50 درهمش هم نخورید دیگه، برید این رو از حج میقاتی براش بگیرید. و الخبر الثانی متناول لمن لم یکن قد وجب علیه الحج، حج دوم حج بر او واجب نشده. لقلت ذات یده و مات، برای چون پول هم داشته، مات و خلف قدر ما یبلغ نفقه الحج، این به فقط بنزه حج داره، کل مثلا یه خونه داره، یه خونه کوچولو داره که اگه بفروشه میتونه باز مثلا یه فیش حج بخره، مثلا یه همچین چیزی هست. فلم یجب ان یحج، اینجا واجب نیست. لأن من هذه صفته لا یجب علیه حجت الاسلام، کسی که اینجوری است حجت الاسلام برای اون نیست. و یسیر و ماله و میراثن و کان الامر فی ذلک الی ورثه ان شاء او حج و ان شاء او لم یحج. ایشون فهمه ایشون هم همینه که حمل کرده است این روایت رو بر چی؟ بر اونجا که حجت الاسلام بر اون مستقر نشده. بنابراین ما میتونیم بگیم که همین فرمایش آقای فاضل به نظر میرسه در اینجا بهتر قبول کنیم، که بگیم به هر حال اینجا این روایت صد و ذیلش با هم دیگه منافات نداره، و اگر دقت کنیم این سوم جمله سوم حج استحبابی رو میگه، حج واجب رو نمیگه با این سه قرینه ای که ذکر کردیم. خب فرع دوم از این مسئله، اینم خیلی مطلب نداره، اینم عرض کنیم که فرع سوم که مطلب داره بمونه برای جلسه بعد. فرع دوم از تحریر، مسئله 55 میفرماید که خب و این اوصا بها، وصیت کرد به حج، اون اگر وصیت نکرد از اصل ترکه واس بدن از اصل ما، چون علم یوسف گفتن. فرع دوم این است که ان اوصابها من غیر تعیین کونها من الاصل او سلس فکذالک ایزن، دیگه نگفتش که از سلس هم بده یا اینکه از اصل مال، مطلق گذاشت اینجا فکذالک ایزن. میفهمن بازم چیه؟ بازم از اصل داده میشه. دلیل چی؟ دلیل همین روایتی که خوندیم، دلیل در همین روایتی که خوندیم دلیلش هست، روایت 4 و 5 از همین روایتی که خوندیم 67 رو برید، همین روایتی که الان معاویه عمار آوردیم، شون گفتن که میفرماید که اوصا ان یحج، اینجا همینو میگه و تعیینم نکرده، وصیت کرده ولی تعیین نکرده که از ثلث بده یا نه، میگه از ثلث، میگه از جمیع مال بده. او ثانیه جمع همینه، اصلا همین مورد همینجاست. روایت پنجم هم همینجوره، حارث بیای انمات بعد ان ابی انرا جون سئل ابو عبد انرا جون او صاحب حج فقال ان کان ضروره فمن ثلث به ماله، اینم باز میگه از ثلث. بنابراین فرقی ندارد به این که وصیت کرده باشه یا وصیت مطلق کرده باشه، یعنی تعیین نکرده باشه از سلسله. حالا فرع سوم که خیلی بحث داره انشاءالله جلسه بعد مطرح خواهیم کرد مطالعه کنید، این است که حالا اگر وصیت کرد از سلس بده، اینجا سوار مختلفی داره، آیا سلسش میرسه سلسش نمیرسه، وصیت های دیگه هم داره در کنار سلس، وصیت های دیگه نداره، که انشاءالله در جلسه بعد براتون توضیح میدیم، شوق مختلفی داره و اینجا بحثش مقدار مفصلی که میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.